اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح رگلاژه. رگلاژ مرجع آنلاین معرفی مراکز تعمیر خودروه که تعمیرکارها رو به افرادی که ماشینشون نیاز به تعمیر داره متصل میکنه. در حال حاضر حدود 20,000 تعمیرکار با رگلاژ در ارتباطن. اگر که نیاز داشتید میتونید از رگلاژ درخواست تعمیرکار سیار یا یدک‌کش هم داشته باشید. برای ارتباط با رگلاژ با شماره 72491 تماس بگیرید یا به سایتشون سر بزنید. reglaj.com reglaj.com.
خب سلام میکنیم همه، ما بالاخره برگشتیم و قسمت دوم فصل دو رو داریم الان ضبط میکنیم.
خیلی خیلی خوشحالیم،
خیلی واقعا دلمون تنگ شده بود. استودیو شنوتو یه مدت نبود، یه مدت ما خودمون سرمون شلوغ بود، اما بالاخره امروز تلسم شکست.
آره توی استودیو نو، شاید ما نفر دو تو تیم دومی باشیم که داریم
ضبط میکنیم. آره نمیدونم تیم چند دومی،
ولی خیلی خیلی بوی نوعی میده، خیلی باحاله.
آره امیدواریم که خلاصه این فصل خیلی بهتر از فصلهای قبل باشه،
استودیو اومد داشته باشه،
استودیو اومد داشته باشه. ما قسمت اول و لایف توی دور همیمون اوایل شهریور ضبط کردیم و در واقع این قسمت دومه که توی استودیو به روال قبلی داریم ضبط میکنیم
و امیدواریم که به زودی هم پخش شروع بشه و دوباره یه مدت طولانی فصل دو پادکست ده صبح رو بشنویم همگی با هم.
خب دوستان، همونطور که گفتیم تو قسمت قبل، ما تو فصل دوم دو تا موضوع عمده داریم، یکی جذب سرمایه و یکی رشد هست که خیلی به هم تنیدن در جاهایی.
دوستان قدیمن
و آره دوستان قدیمو همیشه با هم دوستن، آخرش بیشتر دوست میشن، هرچی رشد بیشتر سرمایه بیشتر. خب مثلا امروز میخوام راجع به صحبت کنیم توی این قسمت.
فکر میکنم که توی این قسمت یه سوال کلیدی که ما باید بهش جواب بدیم اینه که چرا استارتاپ ها اصولا به جذب سرمایه نیاز دارن، یا اگر که خیلی دقیق تر بخوام بگم اینه که خب استارتاپ ها به ظاهر سهامشون خیلی رشد میکنه، قیمتش میره بالا و در نتیجه حتی حد 1% سهامشون ممکنه که در آینده بسیار بسیار ارزشمند بشه. چرا استارتاپ ها حاضر میشن در قبال یک مبلغ ناچیز پول سهامشون رو واگذار بکنن؟ این سوال کلیدیه که ممکنه خیلی بدیهی به نظر بیاد، ولی من فکر میکنم که یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین سوالاتیه که هر استارتاپ باید از خودش بپرسه.
فکر کنم چون به احتمال زیاد اگر سرمایه رو نگیرن هیچ وقت به اون ارزشه نمیرسن. خب
نه، کی گفته؟ ما انبوهی استارتاپ داریم، میتونیم مثال بزنیم که به هر حال تونستن ارزششون رو تولید بکنن.
نه یعنی اسکیل کردن اونقدر ارزشمند شده اون سهامشون یا نه؟
نه اسکیل کردن فکر میکنم یه موضوع دیگه است.
خب منظور تو بگو پس.
ببین آخه اسکیل کردن توی مرحله دوم اتفاق میفته. من با یه پدیده آشنا شدم، با یه سری از استارتاپ‌ها که صحبت میکنم یه درویش مسلکی خاصی دارن.
خب
و مثلا طرف میگم که من خرجم داره در میاد، خرج خودم و نمیدونم تیمم داره در میاد، کفایت میکنه، اسکیل دیگه واسه چی بکنم؟ البته خب پاسخش مشخصه که خب تو اگر که اسکیل نکنی، بزرگ نشی، یکی دیگه ای که از تو ولع و آتش بیشتری داره میاد و مثلا از تو جلو میزنه، آره تو رو میخوره، میره، اصلا دیگه در سالهای بعد اثری ازت نخواهد بود. ولی من فکر میکنم پارامتر اساسی تری وجود داره برای استارتاپ که نیاز به جذب سرمایه داره تا قبل از اسکیل کردن، چون ما استارتاپ های زیادی رو سراغ داریم که اسکیل نکردن و هنوزم هستن.
خب این من فکرم یه خود باید دوباره راجع به فرق بین استارتاپ و یک کسب و کار نوپای کوچیک صحبت کنیم که تو این زمینه خیلی شاید به بحث هم ریسک هم رشد برمیگرده. خب اینی که تو گفتی رو منم مثالهایی ازش دیدم. اونا به نظر اتفاقی که برشون میفتن که یه تیم کوچیکن، دارن خوبم کار میکنن، یه رشدی هم دارن،
ارگانیکن
دارن، حالا هر جور، و دارن پیشرفت میکنن، ولی اسکیل نمیکنه. این نگاهشون میکنی میبینی مثلا 3 ماه 6 ماه اون موقعی که کوچیک بودن، حالا خیلی سرمایه هم نمیخواستن، خوب کار کردن، بعدش تقریبا رشته داره خطی میشه، با شیب کم میشه و اینا خلاصه حداقل تعریف استارتاپ رو دیگه نقض میکنن، چون به فکر اون رشد مقیاس پذیر و اون اسکیل کردنه نیستن. خب مشکلی نداره به نظر من. خب شما ممکنه بزنی
یه بیزینس، پولم خوب در بیاره،
آره درآمدم داری، خرجت هم داره در میاری، همه چی اوکیه و پلنت هم نیست خیلی بزرگ، اصلا مشکلی توش نیست. ولی اگر که داری اسم خودتو استارتاپ میذاری و قراره رشد مقیاس پذیر کنی، از یه جایی به بعد قاعدتاً به یک پول احتیاج داری، مگر اینکه خیلی باهوش باشی، خیلی توانمند باشی که بتونی یه جوری حالا یا برن ریت تو پایین نگه داری یا یه پولی از یه جایی بیاری، یا بتونی خیلی با مثلا تکنیکایی مثل شاید گروت هکینگ یا تکنیکایی که هزینه بالایی نمیخواد بتونی.
متاسفانه چون باید موافقم خیلی نمیتونم با صحبت آره مخالفت بکنم، امیدوارم ما تو این فصل بالاخره موضوع چالش برانگیز پیدا بکنیم. من مثالی که میزنم خیلی وقتا برای استارتاپ و حالا سر کلاس یا جای دیگه اینه که میگم فرض بگیرین که استارتاپ داره یه سنگی رو مدام هول میده که از یه کوهی ببره بالا، که هر چقدرم که داره میره بالا این سنگ بزرگتر میشه، شاید مثلا یه گوله برف. این استارتاپ خیلی خیلی تلاش بکنه میتونه این گوله برف رو توی این شیب کوه نگه داره و نیاز داره به اینکه یکی دیگه بهش کمک بکنه برای اینکه اینو بتونه بالا ببره. زورش ممکنه نرسه، بازار داره بزرگتر میشه، نیازهای بازار داره بزرگتر میشه، به واسطه برای اینکه بتونه به نیازهای بازار پاسخ بده بعد تیمش رو بزرگتر بکنه. و اصلا غیر قابل من نمیتونم فکر بکنم که استارتاپ چه شکلی خودش میتونه از پس نگه داشتن این وزنه خیلی خیلی سنگین بر بیاد. این یه مثالیه که من تو ذهنم که میزنم خیلی برام توجیه پذیر میشه.
ببین یکی اونه، یکی هم که خب استارتاپ ها که نگاه کنی خیلی هاشون تا مدت خوبی ضرر میدن یا اصلا درآمد ندارن به کل یا ضرر دهن، و این برای سرمایه گذار استارتاپ از جنس ویسی و حالا خطرپذیر و غیره پذیرفته شده است، چون حاضره که این پولو بری به جای اینکه در واقع هول بده استارتاپ روش فشار بذاری که زودتر درآمدزاد شو، زودتر سودزاشو، به جاش روش فشار میذاره زودتر رشد کن، بزرگ شو، ارزش سهامت بره بالا، و اون حاضر اون پول رو، پولی که قرار بوده استارتاپ زودتر در بیاره رو سرمایه‌گذار در اختیارش میذاره در ازای اینکه این اون رشد رو بکنه.
برادفیلد میگه تو کتاب ونچر دیلز اگر که اشتباه نکنم و واقعیت درستیه، میگه که خیلی وقتا وی سی ها، که حالا راجع به وی سی ها مفصل جلوتر صحبت میکنیم، نه در این قسمت، در قسمت آینده، خیلی وقتا وی سی ها استارتاپ ها رو هول میدن به سمت اینکه بیشتر پول خرج بکنن. میگه که تو یه کاری بکن پولت زودتر تموم شه، پولت با من، هرچند بابتش سهام رو هم میگیره ها، ولی دنبال اینه که بیشتر خرج بکنه، به خاطر اینکه هرچقدر بیشتر خرج بکنه زودتر تکلیفش مشخص میشه، اون فیل فسته تکلیفش مشخص میشه و ارزشش رو سریعتر میتونه تولید بکنه، خلق بکنه، مشتریهاش رو سریعتر میتونه بشناسه. و اون حرفی که بارها و بارها توی فصل یک زدیم که مهمترین منبع یا کمیابترین نایابترین منبع در دسترس استارتاپ ها زمانه، و اصلا دعوا توی استارتاپ ها دعوای زمانه نه پول، کی زودتر میتونه بازارو شکل بده.
خب حالا این پوله رو که استارتاپ میگیره خرج چه چیزایی میکنه؟ به نظرم یه چیزایی که با کسب و کار عادی فرقی نداره، مثل منابع انسانی و سربار و غیره.
این نکته مهمی که هست، چرا قطعا سرفصلش متفاوت نیست، به خاطر اینکه استارتاپ هم نمال اینه که یه کسب و کار را بندازه، ولی من فکر میکنم که منطق خرج پول در استارتاپ با منطقش در کسب و کار عادی از جنبه های مختلفه. مثلا تو الان مثال منابع انسانی زدی، خب منابع انسانی توی استارتاپ ها معمولا گرونه، به خاطر اینکه این استارتاپ ها دنبال یه سری استعدادهایی هستن که این استعدادها ذاتاً گرونن. یعنی اگر که یه شرکتی 10 تا نیرو داشته باشه، یه شرکت سنتی، یک استارتاپ هم 10 تا نیرو داشته باشه، متوسط پولی که صرف منابع انسانی این دوتا میشه قابل مقایسه نیست. استارتاپ شاید 2-3 برابر باشه. منابع انسانیشون گرون است، تالنت‌ها دارن استفاده میکنن. تو اون شرکت تو ممکنه که منشی داشته باشی، نیرو خدماتی داشته باشی، نگهبان داشته باشی، یا همچین چیزی، ولی تو استارتاپ همه میان همه کار میکنن، و از طرف دیگه به واسطه اینکه توانایی‌های بالایی دارن، درآمدهای اغلب درآمدهای بالایی دارن، بماند که الان امروز تو سال 97 که ما داریم صحبت میکنیم به خاطر یه سری از اقداماتی که سرمایه گذارها قبلا کردن، پول یه بخشایی از نیروی انسانی در اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی کشور از ارزشی که باید بالاتره. یعنی مثلا یه دیولپر ساده 0 کیلومتر مثلا ممکن الان امروز 7 8 تومن بگیره، در حالی که تو ممکنه یه مهندس با 10 سال سابقه کار مثلا توی صنعت نفتی مثلا توی مشاوره پیدا بکنه.
من فکر می‌کنم که یعنی اگه با فرض اینکه یه استارتاپی واقعا خوب کار بکنه، نیروهایی رو میگیره که در واقع متخصصن، سخت کوشن، توانمندی های خاصی دارن، یعنی واقعا بهترن از بقیه و حاضرن 24 ساعت، حالا نه واقعا 24 ساعت ولی روزی بالای شاید 12 ساعت کار کنن و به همین خاطر همین آدم ها احتمالا گرونترن.
حقشون
هم هست. و نکته دیگه هم اینه که خب چون سرمایه گذارشون هم پشتیبانی میکنه از این سرمایه گذار، اون ویسی هم حاضر پول بده، اینا هم با خیال راحت میتونن نیروهای بهتری بگیرن.
کسب و کار سنتی ممکنه دو تا چهار تا بکنه، ولی استارتاپ ممکنه که نه، یه نیروییه که این میتونه کارشو به سرعت انجام بده، حالا به هر قیمتی شد بیاد اینو بگیره. راجع به استارتاپ های خوب البته صحبت میکنه. یه چیز دیگه ای هم که من به نظرم میاد تفاوتیه که منطق خرج پول داره توی استارتاپ با کسب و کار سنتی، مسئله توسعه محصول. اون توسعه محصول تو دیگه استاد این قضیه دیگه. توسعه محصول توی یک استارتاپ معمولا آزمون خطا داره. از طرف دیگه چون این توسعه محصول احتیاج معمولا یک فرآیند فناورانه است، از تکنولوژی داره توش استفاده میشه، ممکنه که ذاتاً قیمت بالایی داشته باشه. راجع به مثلا یک استارتاپ خدماتی آیتی صحبت نمی‌کنیم، مثلا یه استارتاپی که داره روی یک محصول مثلا با تکنولوژی نانو داره روی تکنولوژی نانو داره کار می‌کنه، من می‌خوام مثال بزنم، این فراینده باعث میشه که فرآیند توسعه محصول بالاتر بشه، نمیدونه داره چی رو می‌سازه، به همین خاطر خب آزمون خطاهای زیادی باید بکنه و توسعه محصولش در مقایسه با یک استارتاپ، با یک کسب و کار سنتی تر خیلی هزینه بالاتری داره.
اتفاقا مثلا کسب و کارهای دانش بنیان نانوی که مثلا من بهشون مشاوره میدادم خیلیاشون این مشکل رو داشتن، مثلا فرض کن بحث لین استارتاپ، حالا آزمایش خطا فلان این داستانا، حرفشون این بود که آقا میگم من مثلا محصول من باید یه تو کلین روم تولید شه، محصول من اصلا یه ماشین آلات گنده ای که من اصلا نمیتونم روش تست کنم، و حالا راههای مختلفی داره، سولوشن هایی داره که چی کار میتونن بکنن، ولی بعضیاشون همینطور که میگی خیلی زیاده. بعضی وقتا هم حتی محصول آیتی هم، حالا اپ و وب و سافتور و غیره باشه، هم بعضا ممکنه که هزینه‌اش زیاد باشه. من میخوام بگم صرفا در واقع به محصول در واقع ختم نمیشه، یعنی تو ممکنه استراتژیات هم ممکنه پیوت کنی، میدونی ممکنه کلا اصلا
پیوت رو توضیح میدی برای کسی که نشنیده؟
ترجمه لغویش واقعا میشه لولای در، اما
تلفظش همین پیوت دیگه،
نمیدونم، یا فکر کنم پیوت یا پایوت یا پیوت رو نمیدونم.
شما تو آمریکا چی میگفتی؟
کسی آخه لولای در استفاده نمیکنه، کلمات هیچ وقت نمیشنوی. عرض به حضورت که اما معنی اصطلاحی که توی حالا استارتاپ ها داره اینه که یعنی ما یک چرخش ایجاد کنیم، یعنی یک تغییر مسیری بدیم. حالا این میتونه تو هر کدوم از اجزای بیزنس مدل ما باشه، یعنی ممکنه ما یه وقت مشتری هدفمون رو عوض کنیم، فکر کردیم به مثلا به مردای مثلا 20 تا 30 سال، بعد دیدیم نه مثلا خانمای 35 سال تا 40 سال. یه وقت ممکنه مدل درآمدیمون رو عوض کنیم، محصولمون و فیچرامون و هر
تکنولوژیشو تغییر بدیم، روش رسوندن به مشتری رو عوض بدیم، هر عوض کنیم.
بعد خب هر بار که شما این تغییر رو میدی قاعدتاً برات هزینه برخواهد، حالا یه موقع کمتر یه موقع بیشتر. اینه که اون هم باز یک جاییه که چون به قول تو این آزمون و خطا رو میکنه، یعنی میخوام بگم نه تنها در محصولشون، تو همه ابعادش، یعنی شما به محضی که یه پیوتی بکنی باید ریسرچ کرده باشی، نمیدونم بری دوباره آزمون و خطا کنی، فیدبک
کلی از کارهایی که کردی باید بریزی دور، احتمالاً
حالا بذاری کنار، حالا دورم نریزی بذاری کنار، دوباره اون کارا رو بکنی
ملایم‌تر از من گفتی. من فکر می‌کنم مثلا خب استارتاپ خیلی وقت بعد یه بازاری رو بسازه، یا مثلا جنگی بکنه با آدم‌هایی که سال‌هاست تو این بازار حضور دارن، خب این یعنی هزینه‌شو بالا می‌بره.
بازار ساختن که کاملاً، یعنی اونایی که استارتاپ‌هایی که مثلا حالا تو حالا خارجه چه تو ایران برای اولین بار داشتن یک راه حل یا ارزشی رو ایجاد می‌کردن، قطعاً خب باید کلی هزینه فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی و قانع کردن کاربرا رو بدن. قطعا مطمئنم که مثلا تاکسی اینترنتی وقتی اینجا شروع کردن حتما باید کلی هزینه میدادن که آدم ها قانع بشن که این امنه و بلای سرشون نمیاد، چون اوایلش آدم خیلی ترس از این داستان بود. یا مثلا حالا فرض بکن داری ای کامرس خرید میکنی، نگران این باشه که آقا من پول الان آنلاین بدم آیا به دستم میرسه نمیرسه،
محصولات فیزیکی. من یه کلاسی داشتم هفته گذشته با یه سری از دوستانی که کار نانو میکردن، یه خانم دکتری بود اومده بود یه مایه تولید کرده بود، این مایه آنتی اسلیپ بود، یعنی چی؟ ضد لغزش بود. بعد الان رقباش کیان، مثلا این نوارایی که سر پله ها میزنن. خب تو این نواره رو میبینی احساس اطمینان بهت میده، به علاوه اینکه این نواره همه جا هست. حالا تو بری بگی که ببین این بعد تو درک میکنی که چرا این نواره مانع سر خوردنت میشه. تو حالا بیای بگی که ببین بیاین رنگ بزنید، مثلا یه نمیدونم یه ماده بی رنگ بزنید، همین احساس عدم اطمینان، احساس اطمینان رو ممکنه نداشته باشه، هم هنوز جوابشو پس نداده است. فوق العاده پیچیده است کاره بازاریابیش.
آره من حتی یادم یه استارتاپ نانه بود، یه ماسک تنفسی درست کرده بودن که مثلا یه سر و گردن استانداردش بالاتر از اونی بود که رایج بازاره، و اصلا مشکلشون این بود که نمیتونستن بفروشن چون قیمتش هم بیشتر بود. مشکل این داشتن فرنگسازی کنن که آقا این استاندارد بالاتر چرا بهتره و چرا داره هزینه های شما رو کاهش میده، چرا به نفعتونه اینو بخرین، تا اون خودش یک مشکلی بود.
خب اصلا فکر میکنم که اصلا اینو اگر که بپذیریم که چرا یعنی فکر میکنم الان تونستیم اینو منتقل بکنیم، راجبش بحث کردیم که منطق خرج پول بین استارتاپ ها و بین کسب و کارهای سنتی متفاوته. پس اگر که یک کسب و کار سنتی ممکنه با احتمال مثلا قابل قبولی با احتمال خوبی بتونه که خودش از پس هزینه هاش بر بیاد، ولی استارتاپ اینطور نیست، بهش میگن برن ریت، این نرخ سوختن پول، نرخ مصرف کردن پول.
آره برن واقعا از پولاتیش زدن میاد.
من همیشه فکر میکنم انگار که مثلا یه دیگی روشن شده، یه آبی این توئه که این آب اگر جوش بیاد، استارتاپ کارش مثلا اینه، جوش بیاد اتفاق خوبی میفته. خب اولش میاد با پول تو جیب خودش میده، بعد نمیدونم میاد از دوست و فامیل و این حرفا میاد قرض میکنه، از یه جایی بعد نمیتونه، یا بعد این آتیش خاموش بشه، یا بعد بره اسکناس از بقیه بگیره بذاره اینجا. استارتاپ مثل جارو برقی داره پول صرف
آره میکنه. و من به نظرم همون بحثی که اول قسمت داشتی، خیلی استارتاپ متاسفانه میترسن از پول گرفتن و پول خرج کردن. یعنی میگه بهش میگه آقا تو الان خوبه، مثلا رفتی تو بازار، استقبال شده، حالا اصطلاحا تراکشن داری، حالا این اصطلاحا رو جلوتر میگیم، و واقعا موقعشه که رشد کنی، ولی آدمی میبینی اصلا جنسش جنسه که بره پول بگیره از سرمایه‌گذار نیست، بعد میگه خب من این پوله رو الان بگیرم باش چیکار کنم. این واقعا شاید بدترین حرفیه که یه استارتاپی که آماده رشد میتونه بزنه، چون کاملا موضوع برعکسه. یعنی شما باید همیشه یه عالمه برنامه داشته باشی، یه عالمه کار بخوای بکنی که براش پول نداری، حالا بری پول بگیری. ولی کسایی هستن که مثلا با طرف صحبت کردم و میگفتش که آره فلانی یا انجل اینوستوری پیدا کنم، یه ویسی حاضرم پول بدم، ولی حالا من فکر کنم مثلا
درویش مسلک.
آره درویش مسلک نمیدونم چرا. و قشنگ مثلا من براش مثلا نشستم جوری لیست کردم ان تا مورد که آقا تو الان اگه پول داشتی
میتونستی
این همه
کار
بکنی و این همه رشد کنی و این همه از رقبات جلو بیفتی، و نمیدونم چرا این کارو میکنم. از این برن ریت تو که گفتی
یه چیزی بگم، یه حرفی بزنم همین اول کاری مقدارید اول
فوش بخوریم.
آره فوش بخونیم. یه دوستی من دارم اسمشو میارم به اسم آقای بهزاد صادقی. آقای صادقی خب یه استارتاپی داشته در خارج از کشور، فروخته، اومده الان در صنعت آیتی مشغوله. یه نقل قولی میکنم من از آقای صادقی و خودم بهش اعتقاد دارم. آقای بهزاد خان، اینو با علم به این حرف میزنم که خودم به هر حال کار استارتاپی زیاد کردم، کارهای شبیه استارتاپ داشتم و چیزهای شبیه این، در نتیجه نو آفنس کسی بر نخوره، من در درجه اول دارم به خودم میگم. آقای صادقی میگه که نرخ مصرف پول انقدر بالاست که مهمترین کار استارتاپ ها از یه جایی به بعد، ببخشید این اصطلاح بکنم برم، گدایی پوله. یعنی مدام باید برن بیفتن دنبال پول. شما فرضشو بکن که مثلا یه استارتاپیه که برای 18 ماه سرمایه جذب کرده، خب اینو باید خرج بکنه، هر راند جذب سرمایه مثلا 6 ماه 9 ماه طول میکشه. خب این دور رو که اومد جذب کرد، از همین الان باید به فکر دور بعدی باشه، چون این جارو برقی داره پول مصرف میکنه و خیلی وقتا هم تخمینا درست نیست، قیمت دلار میره بالا، قیمتا میره بالا، همه چیز به هم میریزه. از یه جایی به بعد یکی از کارهایی که یکی از بنیانگذارا باید انجام بده مسلما دنبال پول دویدن است، به خاطر برن ریته. و خیلی این یه پارامتری برن ریته که خیلی وقتا استارتاپ ها حساب نمیکنن، یعنی نمیدونه که تو ماه چقدر خرجشه.
آره این برن ریت رو اگه جا نرفتاد براتون، برن ریت اون مبلغ پولیه که شما ماهانه دارین، خرج ماهانه استارتاپتونه،
ماهانه یا هفتگی، تو ماهانه است
معمولا بشته. ماهانه است. میگه آقا من ماهی حالا پول اجارم و نیروی انسانیم و سرورم و همه چی رو با هم جمع میزنی، مثلا من ماهی مثلا چون 72 میلیون تومان الان برن ریت همه و از اون ورم نگاه میکنید چقدر سرمایه باقی مونده تای حسابتون، یه ضرب و تقسیم میکنن معمولا که ببینن آره چقدر چند ماه دیگه میتونن ادامه بدن با همون سرمایه و با همون برن ریت، که اون مقدار اصطلاحش رانوی میگن که از اون اصطلاح باند فرودگاه اومده دیگه، که میگه که من چقدر چند ماه مثلا 3.5 ماه من با این سرمایه برن ریت میتونم برم جلو، و هدف اینه که شما هی سرمایه جذب کنی این رانوی رو در واقع افزایش بدی. 3 ماهی که داشتی رو مثلا 3.5 ماه رو حالا یه راند میگیری میکنیش مثلا 15 ماه دوباره میری جلو سرمایه میگیری. و این مثالی که صحبتی که میثم کرد رو من تو چند تا استارتاپ خودم دیدم که در واقع واقعا بک تو بک این کار رو میکنن، یعنی به محضی که یک سرمایه جذب میشه و میاد اینا فرداش دارن میرن دنبال راند بعد. علتش هم ساده است، فکر میکنم متوسط 6 ماه شاید تا 9 ماه یک سال طول بکشه.
یه بزرگواری میگفت که اینا نرم بین المللی بخش دست طرفه، 6 ماه تا 9 ماه نرم بین المللیه، حد اکثرای بین المللیه که متوسط های ماست. یعنی خیلی وقت تو ایران بیشتر از این طول میکشه.
بنابراین نکته خیلی مهم اینه که شما خیلی خوشحال نباشین که خب این راند رو جذب کردیم دیگه بشینیم کاری باش نداریم. به محضی که اینو جذب کردین، چون معمولا هم احتمالاً شما راندتون رو برای متوسط یک سال جذب میکنین، همون فرداش که این تموم شد باید دومی رو شروع کنین که تا پول قبلی تموم شد پول جدید بیاد و همینطور این رو
سختن هم میشه. خب استارتاپ تو دورهای مختلف اصلا در دورهای مختلف داره جذب سرمایه میکنه، به خاطر اینکه مدام باید بیاد پول بگیره. در هر دور مثلا از این دور از این رانت رانده بعدی مثلا 2 برابر شده اندازش، پول بیشتری میخواد. آدم هایی که بخواد ماش پول بدن تعدادشون کمتر شده، تلاش بیشتری باید بکنه برای اینکه پول بتونه به دست بیاره.
ما این دورهای سرمایه‌گذاری تو قسمت جلوتر میگیم یا
نه؟ به نظرم همینجا بگیم چه داره. همین نکتهش همینه که یه استارتاپ برای اینکه بخواد رشد بکنه بیشتر از یه بار احتیاج به جذب سرمایه داره. معمولا اون پول اولیه کوچیکی که میگیرن بهش میگن چی؟ سید.
پریسید هم میگن.
پریسید سید ها دیگه، پریسید دیگه پریسید و این حرفا میکنه. یه حالا جلوتر میگیم مثلا میگن که الان قبلا وی سی بود. خب. بعد حالا الان میکرو وی سی داریم، مثلا 2-3 تا انجل که کنار هم دیگه جمع میشن، مثلا یه انجل یه ذره بزرگتر میشه میگه من وی سی ام. حالا راجع به اینا صحبت میکنیم. خب. ولی فرض بگی پریسیده یا سیده،
سید چقدر حدودا الان تو ایران
تو چه صنعتی
تو استارتاپ ها؟
ببین سید مانی من فکر میکنم مثلا یک عددی حدود 300 میلیون 500 میلیون الان کفایت میکنه. 300 تومن واقعا کفایت میکنه. پول شتاب دهنده ها هم یه جاهایی مثلا برای یه سری از استارتاپ ها مثلا 50 تومن 40 تومن 50 تومنی که میدن ممکنه که پریسید حساب بشه یا سید حساب بشه، ولی عددی همچین عددیه. سید مانی مثلا حدود 300 تومن.
آره البته من فکر میکنم که تو فرض کن اگه میری توی شتاب دهنده ای یک سری هزینه هات هم اونا دارن پرداخت میکنن، 50 تومن بهت مثلا نقد میدن، بقیه هم پول آره. جا و آموزش و فلان و فلان و فلان جمع بزنی شاید
دهواران اندازی.
خب پس یکی شد سیده که معمولا تو که یه چند 2-3 ماه اول میتونیم
بیشتر توی وقتی که میخوان سید بگیرن معمولا احتمالا باید یه MVP داشته باشن. راجع به MVP هم صحبت کردیم تو فصل 1.5 فکر میکنم. نمونه اولی چیزی باید داشته باشن بر مبنای اون بیان پول بگیرن. سید مانی ها میگیرن، یه ذره بزرگتر میشن، وارد بازار میشن، یا مثلا میخوان وارد بازار بشن، یه سری فیدبک از بازار میگیرن و کم کم احتیاج به پول بزرگتری دارن. مثلا الان فرض بگی 1 میلیارد تومان، بین 800 تومان تا 1.2 یه تومان 1.5 یه همچین چیزی. این اولین پول جدی که دارن میگیرن، اصطلاحا بهش میگن سریز A. بعدش دیگه همینجور هی بزرگتر میشه سریز B, C, D و هر چقدر که استارتاپ بزرگتر بشه نیاز داره. یه نکته تکنیکالی وجود داره که نکته بی خودیه به نظرم، اونم اینه که شما ممکنه که از یه سرمایه گذار مثلا 2 میلیارد تومان پول گرفته باشید، از همون سرمایه گذار 6 ماه بعد 3 میلیارد تومان پول بگیرید. یعنی در ماهیت پول گرفتنتون و عدد پول گرفتنتون تفاوت خیلی جدی اتفاق نیفتاده. اینو مثلا میگن سریز A و سریز A1. یعنی با یه دونه با یه حرف اینو میان میگن نامگذاری میکنن فی الواقع.
خب پس اینو جمع بندی بکنم، یه استارتاپ تو چرخه حیاتش که داره میره جلو، اون اوایل یه چیزی حالا متوسط 300 تومن الانی که داریم حرف میزنیم جذب میکنه، MVPشو توسعه بده، تو بازار یه خود یه ریز رشد کنه، مطمئن شن که واقعا به اون تراکشن میرسن، اوضاع خوبه. سریز A معمولا برای رشد،
معمولا برای ورود به بازار، آره اولین گام رشد، شاید اون جاهایی که تو دره مرگن، حالا جلوتر میگیم، یا یه ذره از دره مرگ گذشتن،
که داری میگی مثلا 1 میلیارد تومان مثال باشه متوسط، و سریز B هو مثلا 4-5 میلیارد
و همینجوری 2-3-4 برابر شده و همینجوری میره.
توی من توی تا چند ران شنیدی؟ من فکر کنم تا راند کی اینا،
منم تا کی شنیدم، آره
شنیدم، یعنی چه سایتی بود توی تک کرانچ یا نه کرانچ بیس اگه اشتباه نکنم،
که میگه بله،
آره توی سایت کرانچ بیس اگه برین نگاه بکنین نوشته استارتاپ ها راندی که سرمایه جذب کردن مبلغش
توی نقطه بگم تعداد راندهای جذب سرمایه یا حتی مبلغ جذب سرمایه هیچ تضمینی برای موفقیت استارتاپ نیست. تا 2017 دو سه تا از استارتاپ های بزرگی که فیل کردن مثلا 4-5 راند جذب سرمایه کرده بودن ولی باز شکست خوردن.
من اصلا توی کلاسام که درس میدم در واقع مفاهیم پایه استارتاپ ها رو یه سری کیس استادی جمع کردم، دیدی همینه، مثلا طرف واقعا 4-5 راند مثلا 200 میلیون دلار جذب کرده، اونم که مثلا توی وای کامبینیتور بود، یعنی هر جور شما نگاه میکنیم باید موفق میشده و فیل شده و کل اون پوله در واقع دود شده رفته هوا.
خب. امید یه حرفی تو زدی و منم باش موافقم، ولی خب خیلی وقتا که ما این حرفو میزنیم مثال نقض براش میارن. اگر موافقی با ما نکته آخر راجع به این صحبت
بله.
میگیم که آقا اصلا استارتاپ بدون اینکه سرمایه جذب بکنه امکان رشد نداره. مثال خیلی بزرگی که ازش میزنن سایت پلتفرم بسیار بسیار معروف پونیشا، میگن که آقا پس پونیشا چه شکلی بدونه که سرمایه جذب بکنه اینقدر بزرگه؟ جواب چیه برای این؟ من جواب دارم البته.
جواب اینه که چقدر بزرگه و تو چند سال انقدر بزرگه.
آها. سال 91-92 اینا شروع کرده فکر میکنم.
اوه خیلی قدیمیه.
آره اصلا فکر میکنم اون موقع رقابتی به این شکل وجود نداشت
توی این حوزه حداقل.
یه مصاحبه هم من میخوندم از خود نیمای نور محمدی که توی فکر میکنم شنبه چاپ شده بود که میگفت من اشتباه کردم، سرمایه جذب کردم، اگر که این کارو کرده بودم الان خیلی خیلی بزرگتر بودم. یعنی فکر میکنم میتونسته بوت استرپ اصطلاحا کارشو پیش ببره، سر پا بمونه، ولی اگر سرمایه جذب میکرد شاید خیلی خیلی بزرگتر از این چیزی بود که الان
ببین یه وقت هست تو پول داری واقعا، یا بابای خیلی پول دار داری یا قبلا مثلا خودت یه نمیدونم اندوخته‌ای داری، یه استارتاپ دیگه داشتی اگزییت کردی، به هر حال دسترسی به پول داری و بدون سرمایه گذار میتونی رشد مقیاس پذیر بکنی و بری جلو، که یه داستانه. یه وقت از این پوله رو نداری و با سختی و تلاش و زحمت و حالا یک پروژه های جانبی گرفتن و زور زدن
از اونجا پول بگیر بریزین تو،
به نظر منم این خیلی در واقع تداوم نخواهد داشت، خیلی موفق نخواهد بود. قطعا شاید مثال های نقضی باشه در مورد این، و اگر که مثالی میشناسید کسی که تونسته بوت استرپ کنه با پول خودش بدون جذب سرمایه
رشد بکنه،
آره رشد واقعا مقیاس پذیر داریم صحبت میکنیم و مثلا رهبر بازارش بزرگترین سهم بازار رو بگیره و
در سالهای اخیر مثلا نه کسی که 20 سال پیش شروع کرده توی بازار سنتی کرد، نه مثلا تو 4-5 سال اخیر شروع کرده و این پارامترهایی که تو گفتی رسیده، به این اهداف رسیده. من سراغ ندارم،
منم ندارم، اگر کسی رو میشناسید به ما بگید. ما نمونه هایی که دیدیم چه ایران چه خارج همه به نحوی به هر حال توی مقطعی خلاصه دنبال سرمایه گذار رفتن، یه پول گنده گرفتن خرج کردن که در واقع چی نوشته اینجا، سوخت رشدشون بشه، گروت فیولشون بشه.
استاد من پا کردم تو کارت شما انگلیسی نوشتم.
خب مورد دیگه داریم ما اینجا؟
نه فکر میکنم برای این قسمت کافیه، حالا دیگه یه مقداری احتمالا شنونده هامون سورپریز میشن، ما معمولا روی یه ساعت میبندیم الان 27 دقیقه
فصل مثلا. دو اگر که گوش کرده باشین قسمت یک رو ما قول دادیم که زیر نیم ساعت ببندیم، یکی از تغییراتمونه و تعداد مهمونا رو قرار بالا ببریم، مهمونای خیلی خوبی بیاریم که قسمت بعدی فکر میکنم یه مهمون داشته
ولی
باشیم.
یه فرق بزرگ، یه چیز هنوز ثابت مونده، اونم گرمای استودیو.
آره قول داده بودم برام یه کولر بذارم ولی آره. من که چیزی
نمیدونم، هیتر روشن کردن اینجا.
آره حالا فعلا ببینیم چی میشه.
خب امید جان خیلی بحث خوبی بود، هنوز گرم نشدیم. آره. بعد از نزدیک 7-8-9 ماه اومدیم استودیو، کم کم یواش یواش گرم میشیم،
قسمت ضبط کنیم گرم میشیم. آره اگه هنوز یه خورده سرد بود مثل قبل نبود ما رو ببخشید،
به ما نظر بدید، هر جایی که این پادکست رو شنیدید کامنت بذارید ما میبینیم، خیلی خیلی خوشحال میشیم، جشن و سرور و شادمانی ما رو فرا میگیره هر کامنتی که به همون میرسه. به 10am podcast.ir هم سر بزنید، به سلام@10am podcast.ir میتونید ایمیل ایمیل بفرستید و خیلی خیلی خوشحال میشیم که با هم دیگه در ارتباط باشیم. فیدمون هم که هست الان دیگه میتونید در آیتیونز و در تمام اپلیکیشن های پخش کننده پادکست، بهشون میگن چی، پادگیر فکر میکنم، با سرچ کردن پادکست ده صبح ما رو پیدا بکنید، سابسکرایب بکنید، از منتشر شدن فصل های جدید با خبر بشید، همونجا کامنت بذارید و همه کارهایی که میتونستید و بقیه پادکست ها بکنید دیگه با ما هم الان میتونید بکنید.
خیلی ممنون، فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com